بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، كلام امروز در محتويات سوره مبارکه حمد، سوره شریفه، ظرف یک سلسله واقعیات کامل چه در رابطه با دنیا چه در رابطه با آخرت، مسائلی که با همه هستی در این عالم رابطه داره، مسائلی که با همه حقایق اون عالم در ارتباطه، و این کار پروردگاره که در آیاتی محدود، کلماتی محدود، حقایقی عظیم و مفاهیمی نامحدود رو منعکس میکنه، مثل کلمه طیبه لا اله الا الله که انشاء خود پروردگاره، امتیازات عجیبی داره این کلمه. اولا بدنه این کلمه و ترکیب این کلمه و ساختمانش از سه حرفه، حرف الف، حرف لام و حرف ها، که چند بار تکرار شده و ترکیب لا اله الا الله رو به وجود آورده. خوندنش هیچ احتیاجی به دو لب نداره، چون حروفیه که در خود زبان و فضای دهان قابل به کارگیریه. یه بخشش معنای نفی داره، لا اله، یه بخشش معنای اثبات داره. استثنایش هم عنایت میکنید که یه استثناء اصولی و ریشه‌ای و الله بعد از حرف استثناء هیچ ارتباطی با اون اله قبل از استثناء نداره، همه اون اله ها قلابی هم و بیریشه. حق فقط الله، اینم کاملا قابل اثباته. علاوه بر این یک مفهوم بی نهایتی رو که توحید باشه پروردگار مهربان عالم در آینه این کلمه منعکس کرده، پس تعجبی نداره که پروردگار عزیز عالم که قدرت بی نهایت و علم بی نهایت، حقایقی رو در 7 آیه و معانی ملکوتیه غیبیه و شهودیه رو در یک سوره کوتاه محدود منعکس کنه. حالا نظر اهل فن رو در این زمینه ملاحظه کنید که میفرمایند اون چه عظمت جلالت برای وجود مقدس حضرت حق در تمام کتب آسمانی آمده، همه اونها در قرآن مجید آمده و همه اون چه که در قرآن راجع به پروردگار که احتمالاً حدود 2000 آیه در رابطه با حضرت حق در قرآن، خداوند همه اون واقعیات رو در سوره مبارکه حمد منعکس کرده. یه مسئله که در هم منعکسه در رابطه با خدا مسئله الوهیت که اله به معنای معبود و توجه به این معبود هم یه امر فطریه، یعنی هیچ کسی با هیچ دلیلی و با هیچ برهانی توان دفع توجه باطن رو به صاحب عالم و به اینکه جهان کارگردان داره نداره. یه مقاله ای رو یه وقت دیدم قبل از انقلاب، حالا دقیقا جای مقاله رو نمیدونم، ولی این مقاله رو وقتی خودم خوندم اون وقتم جوان بودم، شاید مال قبل از 50 باشه، خیلی مقاله جالبی بود و نشان دهنده آیه فطرت در سوره روم بود. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرت یعنی اون خداجویی، اون توجه باطن به پروردگار عالم که خمیر ذات انسان. بعد با این جمله ای که عرض کردم دفع این توجه به این که عالم کارگردان داره امکان نداره از باطن، به هیچ شکل، با هیچ دلیل، با هیچ برهان، اینه که خود پروردگار هم در سوره مبارکه بقره به این معنا اوائل سوره توجه میده. حالا متن آیه رو ببینید، به خصوص آخر آیه رو. در آیه قبلش میفرماد او عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت فلسفه و حکمتش تقواست، یعنی شما رو به دایره معصومیت برسونه، چون اگه عبادت نباشه از جریمه ها و عذاب های دنیا و آخرت در امان نخواهید بود. او عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون در این به معنای محفوظ شدن از عذاب دنیا و آخرت است. کلمه وقی که مصدر تقوا و مشتقاتشه به معنای حفظ کردنه، به معنای خودنگاه داشتنه، به معنی اینه که توجه به خودم داشته باشم، تو چاه نیفتم، تو چاله نیفتم، تو عذاب نیفتم. لذا عرب ترمز ماشین رو میگه وقایه، نمیذاره ماشین با داشتن ترمز خوب تو دره بیفته، نمیذاره تو چاله بیفته، تو خرابی جاده بیفته، یا ستون ساختمان رو میگه وقایه، که این همه بار عظیم سنگین رو از فرو ریختن نگاه داشته. ترجمه هایی که معمولا اتقوا الله رو ترجمه کردن از خدا بترسید، مسئله ترس خودش کلمه مستقل داره، خشیت داره، رهبت داره، خوف داره، وجل داره، که همش هم در قرآن مجید اومده، موارد استعمالش هم هر کدوم مورد خاصه. انما یخشى الله من عباده العلماء، مربوط به عظمت حقه، که اهل معرفت اون عظمت رو در حد خودشون که درک میکنن دلشون دچار خشیت میشه. من خافم مقام ربه، اینجا خود رب مطرح نیست، مقام ربه، اونجا خشیت از خود اللهه، اینجا خوف از مقام، که امام صادق میفرماد مقام همون دادگاه های قیامت و یا عدالت حق در حسابرسی یا عذاب. خوف اینجا مورد استعمالشه. رهبت و رغبت هم مربوط به اصل عبادته، عبادت کنید رهبتن و رغبتن. بنابراین تقوا ممکنه از لوازمش خوف من الله باشه، اما خود لغت به معنی خوف نیستش. لعلکم تتقون یعنی عبادت حصار ایجاد میکنه. وقتی شما اوامر پروردگار رو اطاعت کردید، از نواهی او کنارگیری کردید و ادامه پیدا کرد تا آخر عمرتون، یه حسنی برای شما درست میشه که شما با بودن این حس از عذاب دنیا و آخرت در امان میرید. تقوای در اینجا به دلالت او عبدو ربکم به معنای همین حصار و حصن و قلعه امنیت، محفوظ میمونید، چون اگه عبادت نباشه محال محفوظ بمونید، راهی دیگه برای حفظ شما از عذاب دنیا و آخرت نیست. بعد میگه الذی، خدا رو معرفی میکنه، جعل لکم الارض فراشا، که این کارو کدام بت انجام داد، و السماء بناء، کدام بت انجام داده، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. یعنی با دست خودتون بت تراشی کردید و معبود ساختید. حالا بهتون میگم نکنید این کارو، نه اینکه اینا معبود بودن شما سراغشون رفتید. فلا تجعلو، داره نهی میکنه، قرار ندین اندادی رو در کنار خدا. مهم این بخش از آیه است که حالا ممکن از علم ظاهر مشرکین و کفار خبر نده، ولی از علم باطنشون یقینا آیه داره خبر میده. و انتم تعلمون، که چی متعلق تعلمون؟ الان حذف انتم تعلمون به این که لیس لله شریک و انداد، اینو میدونید که کارگردانی در این عالم هستی دست بت‌های ساخت شما نیست، در آیات مربوط به ابراهیم هم این مسئله هست که اینا با دیدن خورد شدن بت‌ها به انفسهم، به باطن خود مراجعه کردن و از طریق باطن این معنا رو نگاه کردن که عجب این بت‌ها چیکاره بودن، چجوری اینا رو به ما تحمیل کردن که اینا صاحب اثر در زندگی شما. خود شما همین بحث الوهیت رو در همین سوره مبارکه هم از الله، بسم الله و الحمدلله رب العالمین بخواین بحث گسترده بکنید. کتاب ها در توحید به وجود میاد با همین یک کلمه. و باز در سوره هم مسئله ربوبیت پروردگار مطرحه که حالا به معنای رب که رسیدیم عرض میکنم که از طریق قرآن تمام انبیاء خدا در دعاها، پیشامدها، حادثه ها توسلشون به این نام پروردگار بوده، البته نه به رب و رب، به مسمای رب که به معنای تصرف، این رو دقت بفرمید، تصرف تدبیری و مدبرانه و حکیمانه و برابر با مصلحت تمام موجودات در خیمه حیات موجودات. خدا همین ببینید چه بحث گسترده‌ایه که الوهیت و ربوبیت به این معنا همه در کلمه الله و رب جمعه. خب تمام ماسوالله که ماسوالله کمی مثل زمین ها و آسمان ها و عنصر جسمی موجودات، تمام ماسوالله چه در جهت کمیشون، چه در جهت پیشون، چه در جهت حدودشون، طول و عرضشون، حجمشون، آثارشون و خلاصه موجودی با هر واقعیتی نسبت به وجود خودش و با هر واقعیتی نسبت به وجود خارج از خودش در بیرون و در برون داره. کل کس تا قیامت هم نه قابل احساس، نه قابل اندازه گیریه، نه قابل نوشتن، مخصوصا کیفیت ها. حالا کمیت هایی که در حیطه دسترس قرار میگیره، البته اوناییش که امکان داشته باشه طولش رو حساب کنن، عرضش رو حساب بکنن، حجمش رو حساب بکنن، وزنش رو حساب بکنن، که اینم خیلی کمه، ولی روابط کمی و کیفی هر مخلوقی با خودش از یه ذره، یک عدد اتم گرفته تا گسترده ترین آسمان ها که حالا هر چیه و هر کجاست، مجموع ماسوالله در کلمه عالمینه. الحمدلله رب العالمین. و تمام که این رو در اوائل سال درسی یه دورنماهایی ازش شنیدید، تمام انعامات و الطاف و احسانها و تفضلات مادی حضرت حق و معنوی حضرت حق، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، اسباق با سینه به معنی کامل بودنه، به معنی جامع بودنه. حالا شما همه جا در همه مخلوقات، چه در آفرینششون، چه در عنایاتی که به اونها میشه، الطاف مادی و معنوین اسباق رو میبینید. اونجایی که جای مادیت و معنویت پای اسباق در کار، اونجایی که فقط جای مادیت بازم پای اسباق در کار، اونجایی که فقط جای معنویت بازم پای اسباق در کار. هر کاری برای فرشتگان کرده که معنویت محضن اسباقی کرده، هر کاری برای موجودات غیر معنوی کرده که البته با دقت اونا هم بعد معنوی دارن. در آیه شریفه ان من شیء الا و یسبح بحمده، خب بعد معنوی میشه تماشا کرد. حالا ما صرف نظر از بعد معنوی سنگریزه، اونجام عنایت اسباقی شده نسبت به ما که ترکیبی از مادیت و معنویتیم، اینجام عنایت اسباقی به ما شده. کل الطاف و تفضلات و احسان و عنایات مادی و معنوی او در رحمان و رحیم مندرجه. و اما قدرت تصرف در ملک و ملکوت، غیب و شهود، به ویژه اون قدرت پادشاهی و تصرف او در قیامت، در کلمه مالک جمعه. البته مالکیت او در دنیا هم ذاتی اوست، البته اینجا اجازه داده مخلوقاتش مالک بشن، هم مالک ذاتی نیستن، همه مالک اعتباری هن. چون دارای ملکیت اعتباری هن، این ملک قابل نقل و انتقاله. اما ما هیچ ملکیتی رو از پروردگار نمیتونیم سلب بکنیم، بگیم این گوشه از خلقت دیگه مال خدا نیست، اون مسلوب المالکیته. مالکیت او در دنیا مطلق، در جنب مالکیت خودش یه ملکیت اعتباری هم به ما داده که اگر همه به این اعتباری بودن توجه داشتن که ندارن، دچار رذایل اخلاقی مثل حرص و طمع و بخل و حرام نمی‌شد. و این مالی که خدا به اونها داده بود در حد شأن خودشون بهره می گرفتن، مازادش هم با پروردگار معامله می کردن. اما عیب بیشتر مردم اینه که این مالکیتی که دارن مثل مالکیت خدا برای خودشون می دونن. خب در کلمه مالک ما پادشاهی و قدرت و تصرف مطلق او رو ملاحظه میکنیم که در بحث تصرف در تکوین و در ملک و ملکوت چه خبر خوب قابل بحث و قابل مطالعه است. اما صفات قیامت و مواقف و تقسیم مردم به بهشت و دوزخ در یوم الدین که تفصیلش در نزدیک به هزار آیه در قرآن مجید آمده، انواع طاعات مثبت و عبادات و مسئله بسیار دقیق توفیق که ابتدا مایش و خود آدم باید ایجاد بکنه تا طلوع بشه اجباری نیستش، و یاری و مدد و کمک حق، همه در ایاک نعبد و ایاک نستعین جمعه. باز تفصیلش در خود قرآن و روایاته. آنچرا یه راهرو در راه خدا و سالک و طالب هدایت و تعظیم شریعت لازم داره در جمله اهدنا جمعه تا صراط مستقیم. اون چه در مسئله ایمان و صفت ایقان و دقایق کرامت و رقایق استقامت و پرهیز از افراط و تفریط مطرح میشه، حالا در کتب اخلاق، در کتب حدیث، در کتب فقهی، همه در صراط مستقیم. اینجا مستقیم هم باید عنایت داشته باشید که در باب استفعال رفته، یعنی راه بتون آرمه، راه استوار، راه محکم، که از لوازمش اینه که افراطی در این راه و قواعد راه و تفریطی درش نیستش. و اما ویژگی های حیات و زندگی انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین در جمله صراط الذین انعمت علیهم، که این چهار طایفه رو آیه 69 سوره نساء با همین انعمت علیهم اونجا نشون میده، اینجا تلگرافیش کرده پروردگار، ولی کلیت جستجوه دیگه. انعمت علیهم کیانن؟ آدمو وادار میکنه بره در این دریای قرآن و روایات ببینه انعمت علیهم کیانن. خب به انبیا میرسه، به صدیقین، به شهدا، به صالحان. خود انبیا با ویژگی های شخصیشون و دعوتشون بالای 500 آیه در قرآن مجید دارن و مفصلش در شعرا و بخشیش در اعراف و سوره های دیگر دیگه، اونا رو خودمون باید بریم ببینیم. و کیفیت حیات کفار، اشرار، فاسقان، اهل بدعت، اهل زلالت و یهود و نصارا، چون اینجا وقتی در قرآن دقت میکنیم غیر المغضوب فقط یهود نیستن، ضالین هم فقط مسیحیان نیستن، یعنی کلمه مغضوب علیهم و ضالین اختصاص به اینا نداره، دایرش محدود نی، بدعت گذاران رو میگیره و شیاطین انسی و جنی رو میگیره، اشرار رو میگیره، کفار رو میگیره، ستمگران از مسلمونا رو میگیره. این مجموعه با آثار حیاتشون که حیات پلید و خبیثیه در غیر المغضوب علیهم و در وللضالین، که البته به خود اونجا که رسیدیم من عرض میکنم، ثابتم میکنم از نظر ادبی که برخلاف بعضی از ترجمه ها خدا در سوره هم سه طایفه رو مطرح نکرده، یعنی یه طایفه رو فقط انعمت علیهم رو گفته. این انعمت علیهمی که نه مورد غضب حقن، چون هیچ مورد غضب در وجودشون نی، خود اونجا مطالعه در آثار حیات اونها رو میطلبه، و نه یک نشانه از گمراهی در این هاست، چون ما غیر المغضوبه، ما اعراب غیر مجروره و حرف جری هم رو غیر نمیبینیم، بنابراین جداسازی اینا از نظر ادبی کار درستی نباید باشه. بدل از الذین قبل از خودشه که مجرور به یاس، صراط الذین انعمت علیهم، که دو ویژگی این انعمت علیهم اینه که نه مورد غضب تو هن این انعمت علیهم و نه گمراهن. اینا آدمای صاف، یه دست پاک، خالصی هم که تونستن امام و اسوه بشن که در سوره مبارکه بقره میخونیم، فاتمهون، بعد از اتمهون کل تکالیف با پاکی درون و خلوصش قال انی جاعل و کل الناس امامم قد کانت لکم فی ابراهیم و الذین معه اسوتون فی ابراهیم و الذین معه، چون اینا هیچ عیبی ندارن. یعنی یک مورد که اینا رو در برابر غضب قرار بده درشونی و یه مورد گمراهی هم ندارن. باز خودتونم سوره حمد و عنایت بکنید از نظر اعراب غیر، که غیر مجرور به بدلیت، نه با حرف جر، بدل از الذین است. پس غیر المغضوب همین چهار طایفن، وللضالین هم همین چهار طایفن که نه ذره مورد خشم خدا درشونه و نه ذره از گمراهی. یه کتابی هم هست اگر گیرتون اومد، کتاب خوبیه، لطائف جالبی درباره قرآن داره که واقعا آدمو خیلی به قرآن و به ترکیب عنصری قرآن نزدیک میکنه. در هر صورت این جامعیت باعث شده که این سوره رو بگن ام الکتاب. این کتابی که عرض کردم غرائب القرآنه، که این قطعه من از غرائب القرآن نقل میکنم، که غرائب القرآن میگه هفت کلمه در سوره مبارکه حمد که هر کدومش دو بار تکرار شده. حالا فلسفه تکرار دوبار چیه؟ اینجا یه بحث خیلی مهمی هست که هست، آیا در قرآن تکرار وجود داره یا نه؟ شخصیت‌های بالایی در علم تفسیر هستن. من آره کاری به شخص خودشون ندارم، به کتاباشون دارم، چون رو بعضیاشونم یه نظرهایی هستش، به خصوص در اهل عرفانشون که عرفان خالص شیعی هم نیستش، چون عرفان خالص شیعی منابعش قرآن و دعای عرفه و ابو حمزه و کمیل و بخشی از دعاهای دیگه. اونا میگن ابدا در قرآن تکرار وجود نداره. میگن 114 بسم الله قرآن که 113 توش در ابتدای سوره است، یه دونش در وسط نحل، و فبأی آلاء ربکما تکذبان، سوره مبارکه رحمان، هل من مدکری که تکرار شده در سوره دیگه. میگن اینا هر کدوم در جای خودش با توجه به ارتباط با قبلش یا با ارتباط با بعدش یا در ارتباط با متن سوره یه واقعیتی رو داره میگه. حالا این تکرار ظاهری رو میگه، باطنیشو نمیدونم هم که تکرار هست یا نه. کلمه الله رحمان رحیم، ایاک صراط، حرف علیهم ضمیر جمع منفصل، که حرف غیر، که لای دومی هم به جای غیر، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین در حقیقت، حالا برای فصاحت و زیباییش لا رو که معنی غیر میده او برده. این هفت حرف هم هر کدام دو بار در این سوره آمده و هر کدوم هم باید جای خاصی و جایگاه خاصی و معنای خاصی رو دنبال بکنه. ظاهرش تکراره ولی باطنش به اعتقاد بعضی از این بزرگان تکرار نیست.